Lass mich auf, Mercedes.
Weil ich schaffe mich.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی، با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامی و
پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه،
یا علی نام تو بردم نظمی ماندم اهم به عبی انت امی، گویی او هیچ نهمی به دلم بوده نقمی دعوی انتال امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا بالحق مولا المبین
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 372 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام عوامل استحکام دین و دنیا رو چهار چیز معرفی میکنه، یعنی برای اینکه یک جامعه الهی، یک جامعه توحیدی، یک جامعه ولایی در همون مسیر درست خودش مستقیم و مستحکم پیش بره و دچار انحراف و انحطاط نشه، چهار شرط بیان میکنن، بعد رابطه اینها رو دو به دو با هم بیان میفهمند.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 372 خطاب به جابر بن عبدالله انصاری چنین می‌فرمایند: ای جابر، استواری دین و دنیا به چهار چیز است: عالمی که به علم خود عمل کند و جاهلی که از آموختن سر باز نزند و بخشنده‌ای که در بخشش بخل نورزد و فقیری که آخرت خود را به دنیا نفروشد. پس هرگاه عالم علم خود را تباه کند، نادان به آموختن روی نیاورد. هرگاه بی‌نیاز در بخشش بخل ورزد، تهی‌دست آخرت خیش را به دنیا فروشد. ای جابر، کسی که نعمتهای فراوان خدا به او روی کرد، نیازهای فراوان مردم نیز به او روی آورد. پس اگر صاحب نعمتی حقوق واجب الهی را بپردازد، خداوند نعمتها را بر او جاودانه سازد. وان کس که حقوق واجب الهی در نعمتها را نپردازد، خداوند آن را به زوال و نابودی کشاند.
در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه می‌فرماید: یا جابر، من کثرت نعم الله علیه کثرت حوائج الناس الیه. هر کسی رو که خدا بهش بیشتر نعمت داد، مردم بیشتر بهش احتیاج دارن و رجوع میکنن. حالا چه این نعمت علم باشد، چه این نعمت ثروت باشد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. هر چقدر خدا نعمت به شما بیشتر داد، مراجعه مردم برای اینکه از این نعمت چیزی هم به اونها خیر برسونی بیشتر میشه، چه مال باشد چه دانش. خب از دو حالت حالا خارج نیست، اونی که علم دارد، اونی که مال دارد، مردم بهش مراجعه بیشتر میکنن، از دو حالت خارج نیست. حضرت بفرماید: فمن قامد الله فیها به ما یجب، یجب و فیها عرضها للدوام والبقا. اگر کسی با داشتن نعمت مال کثیر، با داشتن نعمت علم فراوان قیام کرد برای اداء حق این مال یا حق اون علم، خداوند او رو در معرض بقاء مال و علم و اضافه شدن و دوامش قرار میده. یعنی خدا در اون لیاقت میبینه و زیاد میکنه براش، علمش رو حفظ میکنه، مالش رو حفظ میکنه، آبروش رو حفظ میکنه. اما اگر فمن قام لله فی ما فیها به ما یجب، این قسمت اول، اما و من لم یقم فیها به ما یجب و عرضها للزوال والفنا. اما حالا اگر ثروتمند بخل ورزید، کرم نکرد، نبخشید، خدا این مال رو در معرض زوال و از بین رفتن و فانی شدن قرار. اگر دانا نه به آموختن جاهل اقدام نکرد و خودش هم عمل نکرد، این علم خداحافظی میکنه و از دستش میره. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هم در مورد علم هم در مورد مال معتقدن اینها حقوق دیگرانی است که خدا در دارایی شما قرار داد. درباره علم و عالم می‌فرماید: خداوند از جاهل عهد نگرفته که بیاموزد، مگر اینکه قبلش از عالم عهد گرفته که یاد بدهد. این یعنی واجب است.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
واجب است اون چه که میدانی و مردم بهش نیاز دارن و به خاطر ندانستنش فریب میخورن، به خاطر ندانستنش دارن اشتباه زندگی میکنن، به خاطر نداشتنش دارن سختی بی جا میکشن، به مردم یاد بدی. نباید بخل بورزی در علم. زکات العلم نشرو، زکات علم اینه که اینو نشرش بدی. میفرماد قبل از اینکه خدا به جاهل بگه آهای برای چی نمیری یاد بگیری، به عالم میگه آی چرا نمیری یاد بدی، تو که بلدی چرا دست مردمو نمیگیری، چرا دیگران رو نجات نمیدی. همین نگاه با تعبیر دیگری در مورد غنی و مال هست، پولدار و پول، مالدار و مال. در نهج البلاغه می‌فرماید: خداوند حق فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. یعنی اغنیا اگر چیزی به فقرا میدن این لطف نیست، این وظیفه است. خدا حق فقرا رو در اموال اغنیا قرار داد. در که همین دوتا نکته میتونه گره این مطلب رو که در حکمت 372 خوندیم حل کنه. تو هر دانشی داری که به درد مردم میخوره، مردم نیاز دارن، وظیفه خودت بدون به مردم بگو. خب یعنی مجانی؟ نه، کی گفت مجانی؟ ولی این که نمیگی مهمه. بسیاری از جاهلان ثروتمندن، بسیاری از جاهلان ثروتمندن، مردم حاضرن پول بدن روش درست تربیت فرزند، روش درست زندگی کردن رو یاد بگیرن، اما نمیدونن. چرا نمیرن سراغش؟ میبینن اونایی هم که دارن خودشون عمل نمی کن. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه در همون اوائل وقتی میخوان بگن که این نامه‌ای که من دارم برات مینویسم پسرم حسن جان خیلی نامه مهمیه، در بند سوم میفرماین که بهترین سخن آن است که سودمند باشد. سودمندی سخن و دانشی وقتی به عمل برسه. بدان علمی که سودمند نباشد فایده‌ای نخواهد داشت و دانشی که سزاوار یادگیری نیست سودی ندارد. خب اگر جامعه ببینه دانایان و عالمان و دانشمندان خودشون بر ضد علمشون عمل میکنن و آگاهی خودشون به کار میبندن، نسبت به این علم بیمیل میشه، بیاعتماد و بیاعتقاد میشه. از اون طرف وقتی هم مال در دست انسانه، این حق فقراست که باید بپردازه. وقتی بپردازه فقیر دینش رو حفظ میکنه، چون ما میریم کمک میکنیم یه قسمت از زندگیش که زمین خورده رو بلند میکنه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه شکار داری.
یکی از کاربردهای اورانیوم غنی شده در ضد عفونی کردنه. با توسعه انرژی هسته‌ای در کشاورزی و با همت دانشمندان صنعت هسته‌ای کشورمون، طراحی و تولید تجاری سایت‌های پرتودهی برای ضد عفونی محصولات کشاورزی، به ویژه انواع انباری و بسته‌بندی که در معرض فساد بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته. روش رایج برای ضد عفونی و مقابله با آفات تا امروز و مقابله با بیماری‌های انباری، مرتب سازی خشکبار در دسته‌بندی محصولات بازار داخل و صادراتی و استفاده از سموم دفع آفات نباتی بوده که وجود باقی مانده سم در محصول و اثرگذاری کم از مشکلات بارزش بود. تو روش‌های قبلی بعد از برداشت این محصولات معمولاً از یک مرحله قارچ‌کش برای ضد عفونی استفاده می‌شد که با کاربرد روش پرتودهی مصرف سموم متوقف می‌شد و روش ضد عفونی هسته‌ای با دوام بیشتر، قیمت ارزان‌تر و سازگاری با محیط زیست جای گزین سموم میشه.
اینایی که میگم ساختیم ها.
از پلاسمای سرد هم برای ضد عفونی سطوح بسته‌بندی یا مواد غذایی استفاده میشه. این روش پتانسیل غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها رو بر روی سطح محصولات و مواد بسته‌بندی در دمای کمتر از 40 درجه سانتیگراد داره. پلاسمای سرد توجه بسیاری از صنایع غذایی رو به خودش جلب کرده، چون بسیاری از گزینه‌های تمیزسازی در برابر حرارت مقاوم نیستن و همچنین تمیز کردن با آب هم مقرون به صرفه نیست. پس دانش هسته‌ای میتونه نوعی سمزدایی ایمن و بصرفه باشه. حالا تصور کنید که ما از دانش هسته‌ای و غنی‌سازیمون دست بکشیم. اون وقته که حتی برای ضد عفونی کردن محصولات غذاییمون هم به غرب وابسته ایم. برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
گردش آخر حساب عدد 1
فکر کنم 1.76
قد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران سری بزنیم به حیات دولت، پرسش و پاسخ خبرنگاران با اعضای دولت.
پرسش و پاسخ خبرنگاران در حیات دولت با ورود آقای عراقچی آغاز شد. وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران هر گونه گفتگو با مقامات آمریکایی را رد کرد.
واسطه‌های مختلف البته تماس می‌گیرن، کشورهای مختلف تلاش می‌کنن که با حسن نیت که نقشی رو ایفا بکنن، که ما با اونها در تماس هستیم البته، ولی کن هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، درخواستی هم از سمت ما وجود نداره.
البته آقای عراقچی به اظهارات حمایتگرانه برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز پاسخ داد.
تماس‌های ما با اونها مستمر مرتب ادامه داره، سفراشون در اینجا در تماس مستقیم با وزارت امور خارجه هستن، من با وزرا در تماسم، دیشب با وزیر خارجه قطر صحبت کردم و این نگرش به نظر من در کل منطقه وجود داره که یک تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد.
آقای نوری از افزایش سهم واردات کالاهای اساسی از همسایگان شمالی کشور خبر داد و گفت دیپلماسی کشاورزی امنیت غذایی کشور را تامین کرده.
چه به صورت دو جانبه، چه به صورت چند جانبه در قالب پیمان‌های مثل بریکس، اوراسیا و شانگهای به حدی توسعه پیدا کرده که داره به صورت بی سابقه برابری میکنه با واردات از جنوب کشور.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم واکنشی داشت نسبت به آخرین اظهارات گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
ما انتظار داریم که ایشون در ادبیات خودش، در گزارشات خودش به وظایف خودش پایبند باشه. ما تمام واحدهایی که مورد اصابت نظامی قرار گرفت ثبت شده در آژانس، تحت نظارت آژانس بوده. اینها بایستی نسبت به این موضوع عکس العمل داشته باشه.
رئیس رسانه ملی هم از آماده سازی برای انتخابات شوراها گفت، از ایجاد شبکه های استانی تا بسترسازی در فضای مجازی.
تلاش داریم میکنیم برای همه استان ها یک شبکه تلویزیونی اضافه طراحی بکنیم و ایجاد بکنیم به نام شبکه شورا. این شبکه اجازه میده که گروه های مختلف، دیدگاه های مختلف و جریان های مختلف بتونن بیان در مورد شوراها، در مورد برنامه هایی که دارن برای انتخابات شورا نظراتشون رو مطرح بکنن.
وزیر ارتباطات خبر از جبران خسارت ناشی از قطع اینترنت را داد.
تلاش میکنیم که بخشی از خسارت هایی که در این مدت به کسب و کارهای ما وارد شد اینها رو جبران بکنیم. تلاش میکنیم که بسته هایی که مردم فروخته شد و این بسته ها امکان استفادهش میسر نشد اینها رو در واقع برگردونیم.
و آقای افشین هم از بسته 8 بندی حمایت از کسب و کارهای آنلاین که از 8 الی 18 بهمن ماه در سامانه معاونت علمی ریاست جمهوری بارگذاری می شود گفت.
به شرطی که نیروی انسانی تعدیل نکنه. ما گفتیم که در واقع بتونیم سرمایه در گردش برشون تهیه بکنیم، وام در واقع تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشون قرار بدیم. اگر هم اون شاخص هایی که ما گفتیم را پیاده کردن تو 7% باز پاداش فناوری میگیرن و اون تسهیلات کاهش پیدا میکنن.
در بخش دوم با گزارشگران سری بزنیم به یکی از مساجد شهر تهران و از فعالیت اونها در این روزها و شبها بگیم.
از مسجد حضرت سیدالشهدا واقع در بزرگراه شهید بهلاتی با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام گفتگوی داشته باشم با تعدادی از عزیزان حاضر در این مسجد. جناب آقای عباس حیدر یکی از اعضای هیئت امناس است. ممکنه بگید که در این مسجد چه فعالیت هایی داره جناب حیدر؟
عرض کنم که با تبریک اعیاد شعبانیه و پیشاپیش میلاد حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ما تو بخش نماز، نماز صبح، نماز ظهر و نماز شب رو الحمدلله برقراره. ضمن اینکه دعای توسل، دعای کمه، دعای نطبه به همراه صبحانه، کمک های معیشتی برای خانواده های
کم بزاعت
یا بی بزاعت و کمک‌های مؤمنانه. یه کاری هم که الان ما داریم انجام میدیم اینی که این قشر آسیب پذیر، حالا ما بهشونیم آسمان خواب که حالا قبلن حالا اسمشون کارتون خواب بود، اینا هم دوستان ما الان قریب 5 ساله که هر شب بهشون غذای گرم میدن. خب خانواده ها نیکوکاران، خیرین، لباسایی میارن، کمک‌های انجام میدن. این 5 سال تونستیم تو بخش بازپروری خدماتی ارائه بدیم، تو بحث کاریابی حتی نه اونچنان، اما به اندازه بضاعتی که بوده فعالیت‌های چشمگیری دوستان ما تو این بخش داشتن.
بله دوست عزیز سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خودتون رو معرفی فرمایید.
من مهدی کاشی‌پز هستم.
آقای کاشی‌پز، شما در مسجد حضرت سیدالشهدا چه فعالیتی دارید؟
من در کنار بزرگواران خادمی که هستن خدمتگزار همه اینا هستم و گاهن در قسمت‌های مختلف فرهنگی کمک می‌کنم. قسمت‌هایی که نوه خانی و نوه‌های قدیمی مرحوم پدرمونو که اینجا می‌خونم.
بسیار عالی، من به شما تبریک میگم که ماشاءالله اینقدر بی‌بدیل در این مسجد حضور ده. وقتی که شما در این مسجد به عنوان هیئت امنا فعالیتین، چه برکاتی براتون داره؟
اولا ما خادم این عزیزان هستیم. دوما مسجد چون به نام خداست و نام نامی حضرت صاحبش خداست و به نام نامی حضرت سیدالشهدا علیه السلام هست، این خانواده کریمی هست. یعنی خانواده اهل بیت هر خدمتی براشون میکنی خودشون رو مدیون آدم نمیدونن. این دستاوردش رو دیدیم، حالا شما تشریف بیارید خدمتتون از کنم پشت چون متوجه میشید که الان یه پروژه تقریبا 3200 متری تو فاز اول رو داریم اجرا میکنیم. طبقه هر طبقه شده 1600 متره. الان تو بخش فونداسیون و خدمتتون از کنم بتونیزی هستیم که اینم اگر به اجرا بسید بخش فرهنگی
اضافه میشه به مسجد.
بله عرض کنم که درمانی، ورزشی و خدمات رفاهی و خدمات عمومی هم به این بخش اضافه میشه.
بله به نکته بسیار زیبایی اشاره کرد. شما در پایان این گفتگو مطلب خاصی دارین؟
من دقیق مطلب خاصی گیرم. من در جوار نمازگزاران محترم و خادمین محترم سعی میکنم خدمتگزاریمون رو انجام بدیم و در کل سلامتی تمامی افرادی که میان توی مسجد از خداوند متعال خواسته.
تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. انشالله که در انجام رسالتی که بردوش دارید همواره موفق باشید. من عباس سنجری برای همه شما عزیزان دعای خیر دارم.
در بخش آخر با گزارشگران سفری کنیم به یکی از روستاهای جنوب ایران. صدای ما را از روستای ایسین میشنوید. ما از بندرعباس حدوداً میشه گفت 20 دقیقه در راه بودیم و رسیدیم به روستای ایسین. از روستای ایسین برامون بگین. بله. البته بخش مرکزی.
بله، اینجا روستای پشته ایسینه، جزء بخش مرکزی بندر. کار مردم اینجا روستا کشاورزین و دامداری، بعدش هم بیشترشون هم چون به مرکز شهر نزدیکن کارمند هم زیاد شدن یا اداری هم
بچه خونه ها هم به خاطر همین سبک و سیاق شهری پیدا کرده
تقریبا یواش نزدیک به خود شهر. الان دیگه یواش باش خونه ها مال اینجا تقریبا شیل شمایل همون شهر پیدا کرده.
درسته. در کنار این عزیزمون افراد بزرگتر دیگه یه روستا هم هستن که میخوان از بناهای تاریخی برامون بگن.
بنا تاریخی اینجا اون زمان قنات بوده.
اولی که یه حمومه تاریخی، دومش یه کلاشه، سومش که گیربنشه که یعنی ذخیره آب از قنات هم توش جمع بوده.
خوب.
دیگه نخل خورما.
نخل خورما. یعنی درخت های به نام این روستا نخل خورماه.
بله.
و تأمین کننده خورمای
آسان بندر عباس ایجا بود. بعد از ایجا دیگه اطراف اون
محصولات اصلی روستا میشه
مثلا سیفی کوریه
الان مثلا خود این بخش ایسی کلن سبزیجات خود بندرعباس تا شهرستان هم تعمیم میکردن کل سبزیجات.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.